به نام خدا. در جلسه گذشته من یاد یه استادمون رو گرامی داشتم و گفتم ما استادی داشتیم که میگفت من برای درس هم هیچ موقع به شما تکلیف نمیدم، به لحاظ اینی که تمام طول هفته پیاده کردن اون درس در جریان زندگیتون تکلیف شماست و اگر این تکلیف خوب انجام بشه در این درس موفقید، اگر انجام نشه نه. ما خیلی نمیفهمیدیم این زمانشون چی میگه، امیدوارم شما حالا بفهمید. برای ورود به دنیای نبوغ که دنیایی است که همه ما اجازه ورود به اون رو داریم، واقعا باید اون چی که اینجا گفته میشه در طول هفته به صورت یک مهارت کار بشه. فرق مهارت با دانش این هست که دانش رو شما فقط یاد میگیرید، اما مهارت دانشی است که در عمل باید پیاده بشه و شما باید بتونید در عمل اون رو چکار بکنید، پیاده بکنید. قبل از اینی که وارد بحث امروز بشم، یه نگاه بسیار بسیار سطحی و گذرا به مباحث گذشته خواهیم داشت، بعد وارد بحث امروز میشیم که یکی از حساس‌ترین بحث‌های ابتدایی در زمینه نبوغ و همگانی شدن نبوغ هست. ما در جلسات گذشته گفتیم که نوابغ در بگران به جهان موجود تنفس می‌کنند و زندگی می‌کنند. منطق اونها منطق سطح پدیده ها نیست، منطق اونها منطق عمق پدیده هاست و به صورت طبیعی اون چی که داره اتفاق میفته خیلی براشون جذاب نیست، بلکه اون چرایی اون چی که اتفاق میفته یا چگونگی که تو دنیای بگراند ها، این دوتا جز مهمترین آیتم ها هستن. همچنین گفتیم که برای اینی که انسان بتونه در بک‌گراند پدیده ها و وقایع زندگی بکنه به ظرفیت بالا باید داشته باشه. معمولا ما به خاطر همین ظرفیت بالا رو نداشتن سری به دنیای بک‌گراند ها نمیزنیم. اگر مسیری باشه که بتونیم ظرفیت بالا رو کسب بکنیم و به دست بیاریم، به صورت طبیعی میتونیم به دوران به دنیای بک‌گراندها وارد بشیم و به دنیای بک‌گراندها سری بزنیم و سری زدن به اون دنیا و جاذبه های اون دنیا رو دیدن واقعا ما رو میبره تو همون دنیای بک‌گراندها و نگه میداره. همچنین در جلسه گذشته گفتیم که نبوغ یک حرکت سیستماتیکه، یک فعالیت سیستماتیکه، فعالیتی است که استعدادهای انسان شناخته میشه، پرورش داده میشه و با توانهای طبیعت همسو میشه. اینها مباحثی بود که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم. امروز میخوایم یه بحث فوق‌العاده حساسی رو طرح بکنیم، شاید یه بحثی که سالهای زیادی ذهن شما رو مشغول کرده، اگر سالهای زیادی هم مشغول نکرده باشه حداقل در چند ماه اخیر یکی از مشغولیات مهم ذهن شما این بوده که وقتی که ما میگیم استعدادهای نهفته انسان یعنی چی و اینو باید کجا به دستش بیاریم. یه وقتی من میگم شما یه دارایی دارید، یه داشته‌ای دارید در یه جای نهفته است، خب به صورت طبیعی شما از من میپرسی خب آدرس اونجا کجاست و چگونه باید به اونجا رسید و چگونه به اون دست پیدا کرد. اون فرمی که امروز من به شما آدرس میدم خیلی بعید میدونم کسی بتونه اینجوری به شما آدرس بده. خیلی آدرس مشخص سرراست با کروکی دقیق و با زبان بسیار بسیار ساده، اما تمام اینایی که من عرض کردم، یعنی آدرس سرراست ساده با زبان دقیق مرتب به معنای اینی که همه تون میرید سراغ این آدرس ها ابدا نیست. من امیدوارم همه تون برید، توجه میکنه، ولی این یک امیده. معمولا ما تا قبل از اینی که آدرس استعدادهای وجودیمون رو ندونیم، بهانمون برای نرفتن اینه که خب ما آدرس رو نمیدونیم. اگر یه بنده خدایی پیدا بشه یه آدرس، حالا خیلی ساده و صریح و روشن با کلوکی های مشخص به ما بده، تازه نوبت یه بهانه دیگه میرسه و اون بهانه خود به خود تولید میشه. ما در بهانه جویی و بهانه کردن برای اینی که مسیرهای درجه یک رو نریم خیلی استادیم، خیلی قهرمانیم. خودمون میتونیم یک بهانه های جدید و یه سری مسائل خاص رو طراحی بکنیم. حالا ببینیم کی واقعا دنبال بهانه میگرده و بهانه های جدید طراحی میکنه و کی نه از این آدرس های صریح، ساده و روشن استفاده میکنه. ما گفتیم در دنیای بک‌گراند ها چهار تا فایل داریم که من این چهار تا فایل رو جلسه گذشته براتون توضیح دادم. ما در دنیای درونمون شش تا فایل داریم که در این شش تا استعدادهای یک انسان ذخیره شده. این شش تا فایلی که من عرض میکنم ممکنه در اثر یه سری مسائل توی یک انسانی خیلی فایلها به فایلهای بزرگ پیچیده و تو در توی تبدیل شده باشه. بر اساس فعالیت خود اون انسان خیلی این فایلها ژرف و عمیق و دارای ابعاد متفاوتی شده باشه. ممکنه در یک انسانی هم خیلی خیلی سطحی و معمولی و عادی باشه، ولی معمولا در هر انسان سالم این ششتا فایل وجود داره، چیزی که تاکنون به گوش ما نخورده، چون اصلا بنا نبوده ما استعدادهامون رو پیدا بکنیم، بنا نبوده آنچه که در وجود ما نهفته است رو پیدا بکنیم، کسی هم بنا نبوده آدرس به ما بده. ما ششتا فایل داریم که تمام استعدادهای نهان و آشکار و ساده و پیچیده و عمیق و ژرف و سطحی یک انسان توی ششتاست. اگه میخواید واقعا برید دنبال استعدادهاتون توی ششتا باید بچرخید و بگردید و برید. منتها من آدرس رو میدم، فرم رفتن رو هم یه مقداری میگم، دیگه بقیهش با خودتون که چقدر واقعا جرأت بکنید برید، چقدر توان به خرج بدید، چقدر براتون مهم باشه، چقدر اهمیت داشته باشه. ما حدودا سالیان زیادی است که برای این تربیت شدیم که فوق‌العاده به جهان و به خودمون ساده نگاه بکنیم. ما مردمانی هستیم فوق‌العاده جهان رو و همچنین خودمون رو ساده تفسیر میکنیم، خیلی تفسیرهای ساده ساده ای داریم. این ششتا به این معنا نیست که بخواد یه تفسیر فلسفی عرفانی پیچیده مشکل از انسان ارائه بکنه، نه، ششتا آدرسه. میگه شما با این آدرس ها برید جلو، وقتی که رفتید جلو ببینید چی میبینید اونجا، آیا چیز شگفت آوری خواهید دید یا نه، این یه چیزیست که بعداً مشخص میشه و بعداً معین میشه. خب استعدادهای ما در شش فایل ذخیره شده و در شش لایه وجودی ما متمرکز. اگه ما این شش لایه رو بشناسیم، استعدادهای خودمون رو در این شش لایه متوجه بشیم و متوجه این بشیم، ممکنه مثلا یه فردی در لایه اول فوق العاده قوی باشه اما لایه چهارم ضعیف باشه، لایه سوم احتیاج به تقویت داشته باشه و اینجور چیزها رو ما اگر بشناسیم زمینه استقلال شخصیتمون به دست میاد. دوستان اگر من الان از شما بخوام دقیقا بپرسم چقدر شخصیت شما مستقله، سوال خیلی بدی کردم، توجه بکنید، تو متوجه میشید که میزان استقلال شخصیت ما خیلی کمه. ما شخصیت همون معمولا شخصیت های مستقلی است و برای ورود به دنیای نوابغ و دانشمندان اولین چیزی که شما نیاز دارید استقلال شخصیت. شناخت این فایل ها و موجودی این فایل ها به استقلال شخصیت کمک میکنه. کسی که شخصیتش مستقل بشه اعتماد به نفس پیدا میکنه. نگاه کنید، استقلال شخصیت زمینه تفکر رو خوب فراهم میکنه، اعتماد به نفس زمینه عمل رو. بعضی ها دیدید خوب فکر میکنن اما خوب عمل نمیتونن بکنن. خوب میاندیشه، آقا من در زمینه A, B, X, Y اینجوری میاندیشم. شما گوش میدید ببینید من خیلی خوب میاندیشم، ولی میگید تا کنون کاری کردی، عملی داری، بر اساس این رهاوردی داری؟ میگم نه. چون اعتماد به نفس اگر نباشه، همون استقلال شخصیت فقط باشه، شما خوب میاندیشید اما نمیتونید عمل بکنید. حالا شناخت این فایل ها با این آدرس های بسیار ساده ای که من امروز ارائه میکنم هم به شما استقلال شخصیت میده، هم به شما اعتماد به نفس میده. این دوتا زمینه رشد شما رو فراهم میکنه. حالا بر اساس اون چی که توی این لایه های درونی پیدا بکنید، میزان رشد شما مشخص میشه و میره جون. خب اما اگر از این فایلا شما آگاهی نداشته باشید، با این ششتا فایل یه عمر زندگی بکنید اما ازش آگاهی نداشته باشید، شناخت نداشته باشید، علاوه بر اینی که اعتماد به نفس نخواهید داشت، استقلال شخصیت نخواهید داشت، مشکل به همین دوتا ختم نمیشه. وجود شما میشه پر از تعارض. انسانهایی ندیدید وجودشون پر از تعارضه؟ اصلا اینا نمونه پارادوکس هم ترجمه. آدم وقتی اینا رو میبینه متوجه میشه که اصلا اینا پارادوکس به تمام معنا هستن. چون آدمی که از توانایی های لایه های شخصیت خودش خبر نداشته باشه، واقعا شخصیت متعارضی داره، شخصیتی که تعارض داره و خودش هم نمیدونه واقعا گرفتار چه مسئله ای هست و چه مسئله‌ای رو باید به عنوان مشکل از سر راهش برداره تا تعارض شخصیتش برداشته بشه. خب ما به دنبال چیم؟ به دنبال استعدادهای پنهان خودمون. این استعدادهای پنهان توی 6 تا لایه متمرکزه. ما باید این 6 تا لایه رو بشناسیم. واقعا من ازتون میخوام، یعنی امروز من این 6 تا لایه رو بیان میکنم، شما واقعا باید تا هفته دیگه کار بکنید ببینید توی این 6 تا لایه چیزی گیر میارید یا نه. استعدادهای نهفته انسان توی 6 لایه ذخیره شده. این 6 لایه رو بشناسیم و بعد ببینیم توی این 6 لایه وجودی ما آیا چیز قابل توجهی وجود داره یا وجود نداره. به صورت طبیعی وقتی که شما سراغ شناخت لایه‌های وجود و لایه‌های شخصیت خودتون میرید، طبیعیه که اولین لایه رو میخواید مورد بررسی قرار بدید، یعنی رویین ترین لایه‌ای که شما با اون سر و کار دارید. حالا این لایه‌ها رو ما برای شناخت استعداد خودمون و در ارتباط با نبوغ میخواییم بشناسیم. میخواییم ببینیم افراد نابغه چطوری این لایه‌های وجودی خودشون رو میشناسن و متوجه میشن در اینها چه چیزی وجود داره. اولین لایه یا اولین فایل وجودی که بخش زیادی از استعدادهای ما در اون نهفته است، لایه فیزیکی وجود ماست. چیزی که شاید شما ابدا تا کنون بهش توجه نکرده باشید. دوستان، اولین لایه‌ای که استعدادهای پنهان شما رو تو خودش نگه داشته، حالت آناتومیک بدن شماست، حالت فیزیکی بدن شماست، سلامت یا عدم سلامت جسم شماست. خوش اندام بودن یا بد اندام بودن، زیبا بودن یا زشت بودن، نقصی در چهره یا اندام داشتن یا نداشتن. شما ممکنه بگید چجوری این بخشی از استعدادهای من رو درش نهفته داره؟ جسم فیزیکی من چطوری بخشی از استعدادهای من رو درش نهفته داره؟ اگر روش تحقیق خوب خونده باشید پیش یک استاد درجه یک، نه این استادای شما، اولین چیزی که استاد روش تحقیق به شما میگه، میگه یک محقق باید بدن سالم داشته باشه. شما ممکنه بگید که مگه میخواییم کارتل بزنیم ورزش بکنیم وزنه برداریم که ما باید بدن سالمی داشته باشیم؟ دوستان، اگر کسی بدنی ناسالم داشته باشه، نقص‌های عمده در بدنش داشته باشه، این فرم ارتباطش با طبیعت و فرم ارتباطش با دیگران دارای مشکل، نه مشکلی که نشه حل کرد، اما ما میگیم میشه حل کرد، اما علل قاعده نمیتونه محقق درجه یکی بشه. آدم های زشت، آدم های بدندام، آدم هایی که پاشون میشله، آدم هایی که چششون نابیناست، آدم هایی که سر و وضع نامرتبی دارن، اینها ابدا نمیتونن محققای درجه یک و خوبی باشن. شما ممکنه بگید اینا چه ارتباطی با هم داره؟ وقتی که کسی نسبت به اطرافیانش احساس میکنه زشت تره، این به صورت طبیعی همیشه بخشی از سلولهای مغزش گرفتار اون جریان، و وقتی که بخشی از ذهنیت شما مشغول یه جایی باشه، حداقل درصدی از سلولها رو شما از رده فعالیت خارج کردید. کسی که دستش یه نقص داره، یه پاش نسبت یه پای دیگرش کوتاه داره، علل قاعده بخشی از سلول های مغزش مشمول اون جرایانه و این دیگه از رده فعالیت خارجه. این ساده ترین مشکلی که یک اندام بد خواهد داشت. توجه میکنید چی میگم؟ یه کسی که یه مشکل فیزیکال جسمی داره، لذا من در روش تحقیقی که در دانشگاه درس میدم میگم اولین شرط یک محقق خوب زیباییه، زیبایی اندامه، ورزیدگیه، نداشتن لکنت زبانه، نداشتن نواقص ظاهریه و و و و. اونا میگن مگه اینجا میزونه مثلا، مگه شما مانتر میخواید انتخاب بکنید؟ توجه کنید، نه، یه بخشی از سلولهای ذهنی فردی که مشکل داره درگیر یه سری جریانات میشه. شما آدمای بد اخلاق رو ببینید، وقتی که اینا میان پیش ما برای روانشناسی، خودشون نمیدونن، ما اول به قیافه اینا نگاه میکنیم. کسی که یه تیک داره، کسی که پاش یه ذره کجه، کسی که فلان مشکل رو داره، آدمایی که فوق العاده پشت سر دیگران حرف میزنن، غیبت میکنن و شما نگاه بکنید، اینا یه مشکل اندامی دارن، یا قدشون فوق العاده کوتاست، یا فوق العاده بلند و بیریختن، توجه کنید، یا فوق العاده چاقن، یا فوق العاده لاغرن، یا فلان مشکل رو دارن، یا فلان مثلا. اینا تو روانشناسی یه چیزای بسیار ثابت شده است. فردی که فوق العاده زشت باشه مرتب پشت سر دیگران حرف میزنه، این علل قاعده است، توجه، استثناء هم داره ها، علل قاعده است. لذا ما اینجور افراد رو همون رده اول از گروه محققین درجه یک دنیا خارج میکنیم، میگیم اینا چون بخشی از ذهنشون مشغول اینجور چیز هست. حالا از اون طرف کسی اگر فوق العاده زیبا باشه، اون رو هم ما خارج میکنیم. فوق العاده احساس خودش این باشه که خوش اندامه، ورزیده است، فلانه، اون رو هم ما خارج میکنه. این یک محقق درجه یک نمیتونه بشه، یه نابغه نمیتونه بشه، یه دانشمند نمیتونه بشه، علل قاعده، چون بخشی از سلول های ذهن او مشغول این جریانه، همش میخواد دیگران ببیننش، تو دید باشه، به به و چه چه بگم، حالا اگر نگفتن به دلش میاد، توجه میکنه چی میگم، و و و این دوتایی که من میگم اینا علل قاعده است. آیا واقعا میتونه یه فرد زشت محقق درجه یک بشه؟ آره، به صورت استثناء. آیا یه فرد فوق‌العاده زیبا میتونه یه دانشمند درجه یک بشه؟ آره، به صورت استثناء. حالا استثناءاشو میگم. شما نگاه کنید عکس دانشمندان بزرگ دنیا رو بذارید مقابلتون، معمول اینا خوشگله، معمولا خوشندامن، معمولا نقص خاصی ندارن. توجه به اون کسی که خیلی در بین دانشمندان محبوب منه که از همه هم خوشگلتره که انشتنه. شما عکس جمونی انشتن رو ببینید، فوق‌العاده زیباست، یعنی فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده خوشندام. توجه میکنه معمولا شما نگاه، خانم ماری کوری رو نگاه کنید. آن ماری شیمل موقعی که استاد ما بود حدودا 70 سالش بود، ولی به قدری زیبا بود این خانم، به قدری خوشندام بود یه خانم 70 ساله. توجه میکنید چی میگم؟ معمولا دانشمندان دنیا خوشگلن، خوشتیپن، خوشقیافن. حالا شما ممکنه بگید پس بنابراین این مانکنای مزونهای پاریس اینا همه باید دانشمند باشن. نه، از اون طرف هم گفتم اگر فرد خیلی بند خوشگلیش باشه، یه بخشی از سلولای مغز اونجا مشغول میکنه، همون جوری که اگه بند نواقص ظاهریش باشه. لذا ما اولین جایی که باید دنبال استعدادهای پنهانمون بگردیم توی بعد فیزیکی وجود یا جسم بونه. توجه میکنید جسم رو تو آینه باید ببینیم. یعنی من امشب برم تو آینه، خواهش میکنم، من ساده شروع کردم که یه پیچیده‌اش بکنم، برم تو آینه نگاه بکنم ببینم من میتونم دانشمند بشم یا نه. نه، تو تصویری که از جسم خودتون دارید باید پیدا کنید. اینجاست که میتونه یک آدمی که در نظر دیگران زشته از خودش یک تصویر قابل قبول داشته باشه. توجه میکنید؟ یه آدمی که فوق‌العاده خوشگله از خودش یک تصویر متعادل داشته باشه تا تعادل تصوری ذهنش رو به هم نریزه. نگاه کنید، من اول به صورت ساده رفتم جلو، حالا میخوام مراد از جسم یا خود فیزیکی رو معنا بکنم. خود فیزیکی اون تصویری است که شما از خودتون دارید، نه اون تصویری که تو آینه پیداست. شما هافکینگ رو به عنوان یک ابرنابغه جهان هستی در این روزگار میشناسید، ایشون اون بیماری سخت رو داره، ولی واقعا بیمار نیست، چون اون فیلمی که آوردم نشون دادم اینجا از زندگی ایشون، اکثر شما دیدید که خودشون گفت وضعیت من خیلی هم بد نیست. نگاه کنید اون تصویری که از خودش داره خیلی مهمه. شما تصویری که از خودتون دارید، از خود فیزیکیتون دارید چه نوع تصویریه؟ این اولین کمک کننده به سوی نبوغ میتونه باشه، اولین مانع هم میتونه باشه. توجه میکن اون تصویری که شما از خودتون دارید، اگر تصویر قابل قبولی از خود فیزیکیتون داشته باشید، این دیگه مشکل نیست که دیگران شما رو زشت بدونن، کوتاه بدونن، بلند بدونن، چاق بدونن، لاغر بدونن. مهم اینه که شما تصویر قابل قبولی از خودتون داشته باشید، تصویر قابل اعتنایی از خودتون داشته باشید، بتونید به جسم خودتون بهای نه بیش از اندازه و نه کمتر از اندازه بدید. اینی که من میگم یه محقق باید سالم باشه، منظورم این نیست که تو آینه سالم باشه، در نگاه خودش سالم باشه. اگه کوتاست خودشو متعادل ببینه، اگه بلند خودشو متعادل ببینه، زشت زیباست هرچی که هست خودش رو متعادل ببینه و اما اگر کسی کوتاست و 90% ذهنش فقط مشغول اینه که کوتاست، نسبت به بقیه بچه های کلاس کوتاه‌تره، پس بنابراین عقب‌تره، پس بنابراین پسرای کلاس یه جور بهش نگاه میکنن، دخترای کلاس یه جور نگاه میکنن و و و و و این 90% ذهنش مشغول این حرف هست. اما اون کسی که اصلا به وجود خارجیش کار نداره، اون تصویرش از خودش تصویر قابل قبوله، اصلا کار نداره دیگران به او چجور نگاه میکنن. این دیگه ذهنش آزاده. بچه ها راجع به جسم فیزیکی خودتون ذهنتون رو آزاد کنید، نه خیلی درگیر کاستی هاتون باشید، نه خیلی درگیر فزونی ها باشید. یک حالت متعادل، یه حالت معمولی، یه حالت قابل قبول تصویر داشته باشید. خب ما میریم این اولین فایل رو خوب بشناسیم ببینیم توش چی پیدا میشه. خدا نکنه کسی که از نظر فیزیکی احساس میکنه قابل قبوله دچار غرور بشه. غرور اصلا یعنی سم نبوغ. هیچ سمی تو دنیا به اندازه غرور نبوغ رو در انسان نمیکشه و از بین نمیبره. خدا نکنه کسی دچار خودکمبینی بشه، اونم یه سمه. دو سم در دو سویه. خب توانها و استعدادها، ضعف‌ها و قوت‌های ما تو فایل جسم فوق‌العاده در دسترسه، تو فایل‌های دیگه اینقدر در دسترس نیست. شما میدونید میتونید بدوید، پس بنابراین میتونید آینده روی یه سری ورزش‌ها حساب بکنید، میتونید قهرمان شنا بشید، میتونید قهرمان کوهنوردی بشید، میتونید A, B, X, Y برید جلو. نگاه کنید استعدادها، ضعف‌ها و قوت‌ها تو فایل اول خیلی در دسترسه. نه اینی که بعضی چیزا نیست که در دسترس نباشه. چرا؟ تو همین فایل اول ما یه استعدادهایی داریم دور از دسترسه، ولی استعدادهای فایل اول، ضعف‌ها، قوت‌هاش خیلی در دسترسه. و یک شگفتی بسیار خوبی که داره، تناوب رشد یا افولش قابل مشاهده است. شما متوجه میشید کی نفس نفس میزنید. تا دیروز هرچی میدویدید نفس نفس نمیزدید، کوه میرفتید، شنا میرفتید نفس، ولی امروز متوجه میشید. یعنی خیلی تناوب رشد و تناوب افولش در دست رسه، زود متوجه میشید. شما هر استعدادی که تو فایل اول داشته باشید، یعنی تو بعد فیزیکی وجودتون، خیلی زود میتونید اون رو چکار بکنید، تناوبش رو در نظر بگیرید. تصویر و حسی که نسبت به بدن خودتون دارید، اون سیستمیست که اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، شما به طبیعت پیام میدید و از طبیعت پیام میگیرید. دو نفر با هم میرن پارک، یک دوستام هستن، دستشون تو دست همدیگه دارن تو پارک قدم میزنن. نوع پیام هایی که اینا به طبیعت میدن و پیام هایی که از طبیعت میگیرن فرق میکنه. اولین سویچ فرق سیستم تصویری است که اینا از سیستم خودشون دارن، از فیزیک خودشون دارن. اگر دوچار خود بزرگ بینی باشه، یه جور پیام هایی به طبیعت میده و یه جور پیام هایی میگیره. اگر دوچار خود کم بینی هم باشه، یه جور پیام ها میده و یه جور پیام ها میگیره. اگر متعادل باشه، پیام های درست میده، پیام های درست هم میگیره. توجه میکنید؟ شما ساده ترین مثالی که من میزنم، یه وقت یه مانتوی نو میپوشید که به نظر خودتون فوق‌العاده جذابه، یه شلوار جین میپوشید، یه جفت کفش میپوشید، به نظر خودتون فوق‌العاده جذابه. یه مهمونی میرید، بر میگردید از اون مهمونی، اصلا متوجه نمیشید تو مهمونی چی بود، چه خبر بود، لذتی نمیبرید، بهتون اصلا خوش نگذشته، بدم نگذشته، چون شما دائما داشتید پیام لباستون رو صادر میکردید و بر اساس نگاه های دیگران فقط پیام راجع به لباستون رو داشتید میگرفتید، هیچ پیام دیگه ای نگرفتید از اون مهمونه. حالا ما گاهی تو طبیعت اینجوری عمل میکنیم، فقط پیامهای انداممون رو میگیریم، چه در ناحیه ضعف چه در ناحیه قوت. بخش زیادی از سلولهای مغز ما مشغول اون جریانه، دیگه ما اون پیامی که باید بگیریم نیست. شما ببینید ما یه زبانی داریم به نام زبان بدن که در زبانشناسی دنیا راجع به این بحث میشه و صحبت میشه. قبل از اینی که دو نفر با زبانشون با هم دیگه صحبت بکنن، با چشمشون با هم صحبت میکنن، با فاصلهی که از یک دیگر رعایت میکنن، با نوع برخوردشون با دستهاشون با پاشون با دیگر اندامشون، قبل از این که اصطلاحاً بهش میگن زبان بدن، وسیع‌تر از این زبان در دنیای نبوغ مطرحه. یه نابغه باید بدنی سالم داشته باشه تا زبان بدنش درست باشه، هم در ارائه پیام به طبیعت هم در گرفتن پیام از طبیعت، هر دوتاش باید سالم باشه. خب ما در حال ارسال چه پیام‌هایی به طبیعت هستیم؟ در حال ارسال چه پیام‌هایی به اطرافیانمون هستیم؟ خیلی ببخشید این اصطلاح رو میگم، کسی که مشغول دلبری کردن از اطرافیانه، این 90% سلول‌های مغزش مشغول به اون جریانه، 10% هم من ارفاقی میگم، توجه میکنید چی میگم؟ بعد تمام دوران جوانی این فرد به همین میگذره. خدا میدونه گاهی انسان اینقدر احساس تأسف میکنه، بعضی از دخترهای ما بعضی از پسرهای ما فقط احساس میکنن یه کالای جنسی هستن و اصلا از خودشون هیچ شخصیت دیگه ای ندارن، هیچ تعریف دیگه ای ندارن، تو مهمونی تو عروسی تو عزا تو بیرون تو بازار او فقط میخواد بگه من یه کالای جنسی هستم و اصلا تعریفش از خودش تصویرش از خودش همینه. بعد تمام دوران جوانی به این میگذره ها، دقت میکنید چون میگم استعدادها همه از بین میره، توانهای دیگه انسان همه از بین میره، چون این تماما تو اون کاناله، توجه میکنید چی میگم؟ چرا ازدواج های امروز 99% ناموفقه؟ چرا؟ چون پسر و دختر ما تبدیل شدن به کالای جنسی، اصلا نمیفهم معنای زندگی چیه، چی میخواد از زندگی، اصلا اینجور چیزها رو نمیفهمه. اون فقط میگه من خوشگلم، من وقتی میرم دانشکده همه به من نگاه میکنم. بنده خدا این میتونه یه امتیاز باشه، به شرط اینی که تو 10% سلولای مغزت به این و 90% دیگه به جاهای دیگه مشغول باشه و بتونی اینو مدیریتش بکنی. توجه میکنی؟ خب پس بنابراین اولین جایی که استعدادهای ما نهفته است تو جسم ماست، توی بعد فیزیکی ماست، اما متاسفانه چون عموما تصویر غلطی از جسم داریم متوجه نیستیم داریم چه کار میکنیم. تمام توانهای ذهن خودمون رو میذاریم روی این جریان و از اون چی که باید بهش برسیم خودمون رو غافل میکنیم. شما در بعد جسمانی چه توانهایی دارید؟ تا حالا فکر کردید واقعا؟ نه، فقط ظاهر قضایا تو ذهنم بوده. من همیشه به دوستان میگم آدم اون چی که مهمه باید درجه یک باشه، اینی که تو چه رشته ای درجه یک باشه این درجه دوم اهمیت داره. یه نفر در این شهر آرایشگر درجه یک باشه، یعنی همه بگن فلانی، بهتر از اینه که یه استاد دانشگاه معمولی باشه. یه نفر در این شهر یه سوپر داشته باشه ولی همه بگن این درجه یکه، بهتر از اینه که یه استاد دانشگاه یا یه محقق معمولی باشه. آدم وقتی معمولی بود تو هزار تای دیگه گمه بچه ها. اونایتون که جهان معاصر رو می اومدید، من بحث فراسف ها رو گفتم، انسان های درجه یک از صف خودشون رو میزنن بیرون، میان بیرون. تو صف که باشید همه تون یه قدی، همه بچه های کلاس اول، بچه های کلاس دوم، بچه های کلاس سوم هستید. برای رضای خدا خودتون رو بکشید بیرون. آدم قصاب باشه ولی قصاب درجه یک باشه. ما همش به محتوای درجه یک توجه داریم. من دلم میخواد درجه یک ترین پروفسور دنیا باشم، خب تو فایلای وجودی من نیست، اما شاید توی فایلای وجودی من برای خیلی چیزای دیگه درجه یک شدن وجود داره. همش دنبال درجه یک شدن باشید، توجه میکنید، نه دنبال متریال های درجه یک. بعد که تونستید درجه یک شدن رو بفهمید، حالا دنبال متریال های درجه یک هم بگرد. آدم تو هر رشته‌ای که هست، تو هر سطحی که هست درجه یک بشه، یعنی بگم فلانی، توجه میکنه چی میگم؟ آدم خیاط هم میخواد باشه، خیاط درجه یک شهر باشه، این ارزش داره. ولی الان تو شهر ما چرا خیاط وجود داره؟ یه نفره که ما میگیم این درجه یکه، مهم اینه آدم درجه یک بشه. برای درجه یک شدن در خیاطی، برای درجه یک شدن در موسیقی، برای درجه یک شدن در استادی دانشگاه و و و و، اولین ذخایر وجودی شما توی جسمتون. من افرادی که قدشون خیلی کوتاه و ریز نقشن، همیشه وقتی که با من مشاوره میکنن میگم هیچ موقع شما دنبال استاد دانشگاه شدن نشید. اصلا بچه ها نمیتونن شما رو به عنوان استاد بپذیرن. حالا تو جامعه ما، نه تو جامعه ما که تو هر کوچه شما الا ماشاءالله دانشگاه دارید و از در و دیوارم استاد بالا میره. نه، من اونجایی که استاد باید باشه. شما در امریکا اگر یک استاد قد کوتاه دیدید اصلا نمیپذیره دانشگاه. یه استاد ضعیف و جسه دیدید نمیپذیره، مگر اینه که محقق جنبی دانشگاه باشه. آقا وقتی که آدم میخواد وارد کلاس بشه، اولین چیزی که بچه ها میبینن تیپ آدمه. توجه میکنید چی میگم؟ بعد گوش میدن ببینن تو چی میگی. و آدمی که تیپ نداشته باشه حرف هم نمیتونه بزنه، نمیتونه قشنگ صحبت بکنه، نمیتونه فاخرانه درس رو پیش ببره. توجه میکنید چه میگم؟ اولین استعداد استادی تو تیپ به آدمه. کسانی که تیپ ندارن نباید استاد بشن، اینا هیچ موقع استاد درجه یک نخواهند شد. ممکنه محقق درجه یک بشن، ولی استاد دانشگاه در... مگه این دانشگاه هایی که ما داریم که اینا دیگه چه ارز کنه تو اینا؟ چرا؟ توجه، چون تو اینا معلومه چه خبره اینا. نه، اونجایی که آدم باید استاد باشه. من یه وقتی این قصه رو براتون گفتم برای رفع خستگی، میگم براتون. خود من معتقدم، البته من 20 سال معلمم و همیشه عالی ترین کلاس ها رو در هر رشته ای که تدریس کردم تدریس کردم، ولی بخشیش مربوط به تیپ من. توجه میکنه؟ من دانشگاه تهران برای دعوت شده بودم برای فلسفه، که فلسفه تدریس میکنم. اولین روزی بود که من وارد دانشگاه شدم، میخواستم فلسفه تدریس کنم. دیر رسیدم اون روز، یه چند دقیقه دیر رسیدم. تو سالن دانشگاه بچه ها همه ولو بودن، استاد رو هم کسی نمیشناخت. من میدویدم به طرف دفتر مدیر گروه که برم برگه حضور غیاب رو بگیرم و بیام فلسفه درس بدم. هیچ کس هم منو نمیشناخت، برای اولین بار بود. همینجور که داشتم میدویدم، دیدم یه دانشجوی به یه دانشجوی دیگه گفت به ارواح خاک پدرم که یه استاد فلسفه است. توجه میکنید چی میگم؟ تیپ آدم باید فیلسوف باشه. مثل این میمونه که یه خانمی که یه پاش از یه پاش کوتاه‌تره، این بخواد بالرین بشه. آخه ما بالرین لنگ نداریم که. توجه میکنید چی میگم؟ این به معنای نقص نیست. این فرد نمیتونه تو اون زمینه. اولین چیزی که من از شما خواهش میکنم، ببینید تو بعد فیزیکی شما برای چه کاری مناسب هستید، چه کاری میتونید درجه یک باشید. تو بعد فیزیکی چه استعداد خداوند شما داده؟ ممکنه شما بگید پدیده آ رو نداده، پدیده بی رو نداده، پدیده ایکس رو نداده. خب چه پدیده ای رو داده؟ اونو به دست بیاریم. آدمی که تیپ خودش رو نشناسه دوستان دوچار دو شخصیتی یا چند شخصیتی میشه. این با شخصیت‌های ایدئال خودش تصور میکنه که اونجوریه، در حالی که از نظر واقعی اونجوری نیستش و نمیتونه هماهنگ بکنه. به این لحاظ دچار چند شخصیتی میشه، شخصیت‌های ذهنی خودش، شخصیت‌های واقعی خودش و و و مسائل دیگه. خب دوستان روند تغییرات جسمتون رو خیلی خوب در نظر بگیرید. تو 15 سالگی چی جور بوده؟ حالا که 20 سالی چی جوره؟ تو 30 سالگی چی جور خواهید شد؟ تو 40 سالگی؟ اینا رو همه رو در نظر بگیرید. این روند اولین چیزیست که تو ذهن شما میاد. دقت میکنید چی میگم؟ اولین چیزیست که اون ذخایر وجودی شما توی اون نهفته است و استعدادهای شما توی اون نهفته است. خب بریم سراغ فایل دوم. فایل اول جسم فیزیکی شماست. برید ببینید چه استعدادهایی دارید توی این فایل، بعد برید تو فایل دوم. فایل دوم به خلاف فایل اول روند تغییراتش کند نیست، خیلی سریعه. شما برای اینی که چهره 15 سالگیتون به چهره 20 سالگی تبدیل بشه 5 سال وقت دارید. برای اینی که یه فردی پیر بشه حدوداً 40 سال تا 45 سال فرصت داره. تغییرات تو دنیای فایل اول خیلی کند اتفاق میفته، لذا شما تناوبش رو میتونید ببینید. اما تو فایل دوم، یعنی تو خود دوم شما، تغییرات فوق‌العاده با سرعت اتفاق میفته و شما معمولا از اون فایل خیلی اطلاعات ندارید، چون تغییرات بسیار بسیار سریع اتفاق میفته. من الان میگم اون فایلو، قبل از اینی که اسمشو بگم تغییراتشو میگم. شما زمانی که تنها هستید یه جوری، تا حالا شاید توجه نکردید به این مسئله، حالا خوب توجه بکنید. زمانی که با کسی هستید یه جور دیگه است. اون کس کی باشه باز جورای شما فرق میکنه، متفاوته. دوست پسرتون باشه، دوست دخترتون باشه، همسرتون باشه، پدرتون باشه، استادتون باشه، شاگردتون باشه، شما زمان استراحت یه جورید، زمان کار یه جورید، زمان تفریح یه جورید، زمان فعالیت جدی یه جورید، زمان مطالعه یه جورید، زمان غیر مطالعه یه جور دیگه هستید، زمانی که تحقیق میکنید یه جورید، زمانی که کار عادی انجام میدید یه جور دیگه هستید، زمان تدریس، زمان سخنرانی، زمان ورزش، اینا شما با یک خود متغیر روبرو هستید. از نظر روانشناسی میگن خود واقعی آدم این خود متغیره. شما ببینید اگه تو دین برید بگید خود واقعی چیه، یک عبارت های قلمبه سلمبه میگه. تو عرفان برید یک عبارت های قلمبه سلمبه، آدم هم از آخر هم نمیفهمه خود واقعی آدم چیه. تو روانشناسی میگه خود متغیر، خود واقعی آدم. خودی که شما با همسرتون یه جور برخورد میکنید، با دوستتون یه جور برخورد میکنید، با استادتون یه جور برخورد میکنید، با شاگردتون یه جور برخورد میکنید، هنگام مطالعه یه جور هستید، هنگام استراحت یه جور هستید، هنگام ورزش یه جور. این خود متغیر خود واقعی ماست و زیادی از استعدادهای ما تو خود متغیر ماست. توجه میکنید چی میگم؟ حالا چجوری ما باید این استعدادها رو بشناسیم؟ ما باید از این گزینه‌های تغییر اون چی که قشنگ‌ترین گزینه است برامون انتخاب بکنیم. آدم اگر کنار کسی احساس راحتی نمی‌کنه، خود متغیرش اونجا از نبوغ دور می‌افته. توجه می‌کنید چی میگم؟ من گاهی دانشجوهای خوش استعدادم که میخوان ازدواج بکنن، چه دختر چه پسر، خیلی برای ازدواج اونا حساسم، چون طرف مقابل ممکنه استعدادهای شما رو بکشه، به معنای واقعی کلمه دفن بکنه. توجه میکنه. حالا اونی که استعداد ویژه‌ای نداره اونو خیلی ما نگران نیسته، ولی دانشجوانی که استعدادهای ویژه دارن کرارن من دیدم آقا یا خانمی با استعدادهای ویژه قربانی ازدواجش شده. چرا؟ چون شما در ارتباط با همسر یه خود متغیر دارید، این خود متغیر اگر خیلی طرف مقابل ضعیف باشه شما رو به سوی ضعف میبره، یعنی اون استعدادهای درونی شما کشته میشه و از بین میره. ما در عبارتهای کلاسیک داریم که انسان نباید هر کتابی رو بخونه. من همیشه به دانشجوام میگم این عبارتی که میگن هر کتابی به یه بار خوندنش میارزه، این جزء بدترین عبارتهای دنیاست. در رشته خودتون سعی کنید اصلی ترین کتابها رو بخونید، نه کتابهای این نویسندگان دربیتی که باز خود اینا از 6 تا نویسنده دیگه قرض گرفتن که متاسفانه الان در ایران هرچی کتاب هست عموما از این کتاب هاست. اگر بناست در زمینه آ مطالعه کنید، رفرنس های اصلی رو مطالعه کنید. واقعا آدم باید کتاب نوابق و ابرنوابق جهان رو فقط مطالعه بکنه. میدونید چرا؟ چون خود ما در ارتباط با مطالعه خود متغیریه. اگر خود ثابت بود من میگفتم هر کتابی به یه بار خوندنش میارزه، حالا آدم بخونه، تشکول و مشکول و چند دونم جوک و لطیفه و لطایف و اینجور چیزا رو آدم بخونه. شما نمیدونید هنگام مطالعه داره خود متغیر شما با یه نوسان عجیبی تأثیر میپذیره. تأثیرات هنگام مطالعه بچه ها شما رو یا به نبوغ نزدیک یا از نبوغ دور میخونه. ما در عبارتهای کلاسیک داریم پای درس هر استادی نشینید، های هر سخنرانی نشینید. استاد ضعیف خود متغیر شما رو به ضعف و به ابتذال میبره. میفهمید من چی میگم؟ خود ما، خود واقعی ما هنگام تحقیق درجه یک نوسانات بالا داره. هنگامی که شما میرید از تایپیست سر محلتون یک تحقیق آماده به یه مبلغ میخرید، صفحه اولشو میکنید و میرید اسم خودتون رو میچسبونید به استادتون تحویل میدید، خیال میکنید سر استاد و کلاه گذاشتید. شما میدونید با خود متغیر خودتون چه کار کردید؟ من مرده شما زنده، تا آخر عمرتون یک دونه اختراع نمیتونید بکنید، یک دونه اکتشاف نمیتونید بکنید. کسی که اولین مقالش رو از روی اینترنت کپی کرده، اسمش رو فقط عوض کرده، این تا آخر عمرش نمیتونه یه مقاله درست بده، مگر اینو که جون بکنه. میدونید چرا؟ اینا غیب نیست که من میگم، اینا خود متغیر آدمه. بچه ها کپی نکنید، کارهای دیگران رو نزنید به اسم خودتون، اصلا از کار کپی کردن بدتون بیاد. میدونید چرا؟ چون خود متغیرتون در ارتباط با کپی داغون میشه. بچه ها نویسندگان دم دستی رو کتاباشون رو نخونید، سخنرانی های دم دستی گوش نه، بگید ای ما گوش میدیم، حالا بعدش رو جدا میکنیم، خوبش رو جدا میکنیم. شما استعدادهای خود متغیرتون رو تو این جریانات از دست میدید. بعضی وقتا آدم یه درس شرکت میکنه، از درس که میاد بیرون احساس میکنه سلولای مغزش همه شکوفا شده، باز شده. بعضی وقتا آدم یه درس شرکت میکنه، از درس که میاد بیرون احساس میکنه خمیده شده. واقعا خمیده میشیم بچه. زمانی که یه استاد معمولی حرف میزنه که قدرت شکوفا کردن ذهن شما رو نداره، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی نیست که شما میگه بالاخره من جزوه مینیسم نمرهشو میگیرم. خود متغیر شما چقدر افول میکنه. چقدر افت میکنه و میاد پایین. بعد این استعدادها اونجا از بین میره. ما میگیم چرا هافکینگ هافکینگ شد، انیشتن انیشتن شد، بورن بورن شد. من و شما هم میتونیم بشیم، به شرطی که خود متغیر ما اینجوری نباشیم. کسی که پدر و مادرش سوهان روحشن، همسرش سوهان روحشه، اینا اصطلاحات معمولی میگن، برادرش سوهان روحشه، استادش سوهان روحشه و و و و و و و، این خود متغیری اصلا براش میمونه واقعا که تو او بخواد دنبال حالا استعداد بگرده؟ مثلا تو چی میخوای دنبال چی بگردی؟ لذا خیلی آدم باید، کتابی که میخواید بخونید خیلی باید دقیق، نواری که میخواید گوش بدید خیلی باید دقیق باشه، موسیقی که میخواید گوش بدید دقیق. نگاه کنید، من نمیگم فقط موسیقی کلاسیک، موزارت و بتهوون و اینا گوش بدید، هیوی متال، راک، رپ، هر چی میخواید گوش بدید، ولی هیوی متال هم درجه یک داره. دیروز من تو تاکسی نشسته بودم، این آقا یه چیزی گذاشته بود، اینا این خواننده‌ای که به سبک هیوی متال میخوند اینا یک چرت و پرتای عجیب و غریب میگفت. فقط من یک میگفت اونی که پوشیدی تاپ یا دو بنده است، توجه میکنید؟ بعد یه عده هم میگفتن دو بنده است. خب نگاه کنید، آدم اینو گوش میده، من فقط همینش مون تو ذهنم، دقت میکنید چی میگم؟ شما قطعا میدونید چه ترانه ای رو من دارم میگم. شما ببینید جامعه ما رو به کجا رسوندن. من نه با رپ مخالفم، نه با راک مخالفم، نه با هیوی متال مخالفم، نه با هیچ نوع موسیقی، ولی با این همه بیهودگی آدم واقعا میمونه. این جوونی که اینا رو گوش میده میدونید، این نمیفهمه که خود متغیر او رو این جامعه داره خیلی حساب شده له میکنه. من مرده شما زنده. اگر از تو این دانشجوها یک نفر آدم درجه یک در اومد، بعد بیایید بگید تو اشتباه کردی. استادمون یه جور خود متغیر ما رو میکشه، کتابایی که بهمون میدن یه جور، موسیقیایی که گوش میدیم یه جور، پدرمون یه جور، مادرمون یه جور، همسرمون یه جور. بعدم میگه ما چرا رشد نمیکنیم؟ اگه عظیمی میگه تو همه ما فایل های رشد وجود داره، پس این کجاست؟ هست، نابودش میکنیم. من قدیما میگفتم به بچه‌ها، میگفتم هر فیلمی رو نگاه نکنید. من نه اینی که از نظر اخلاقی فلان اینا منظورم نیست، من نه معلم اخلاقم، نه میخوام بد و خوب شرعی رو بگم اینا. کسی به هر فیلمی رو نگاه میکنه، هر موسیقی رو گوش میده، هر لباسی رو میپوشه، هر مهمونی رو شرکت میکنه، هر کاری دستش بیاد انجام میده، اینو از نظر دنیای نوابق میگن آدم لاوبالی. لاوبالی میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که هیچی براش مطرح نیست. اینی که خود متغیر نداره دیگه. توجه میکنید چون میگم یه مقدارشو فیلمه از بین میبره، یه مقدارشو موسیقیه از بین میبره، یه مقدارشو لباسه از بین میبره، یه مقدارشو دوستش از بین میبره و و و و. دوستان بعد از جسم یه فایلی داریم میگن خود اصلی یا خود متغیر. خود متغیر اونیست که زمان استراحت با تفریح، مطالعه با تحقیق، تدریس با سخنرانی، ورزش با فرق میکنه. حالا مطالعه، شما چی مطالعه بکنید خود متغیرتون فرق میکنه. اگه واقعا دانشجوی فیزیک هستید، سعی کنید بهترین مقالات فیزیکو گیر بیارید. معماری هستید، بهترین مقالات رو بخونید. شما ممکنه بگید خب اولش ما نمیفهمیم سخت فلانه. من که قبلا گفتم سلولای ذهن جزء بهترین سلولاییست که خودشو هماهنگ میکنه. اگه خوراک پیچیده بهش بدید خودشو پیچیده میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ خب این خود بسیار حساسیه و زیادی شاید بشه گفت 20% استعدادهای نوابق جهان توی این خوده، توی این خود متغیره. خب ما این 20% رو با این موسیقی ها و کلاس ها و کتاب ها و پدر مادر ها و همسر ها و دوست ها و هم اتاقی ها و اینا از بین میبریم. ما به هم اتاقیمون اعتراض میکنیم که چرا موسیقی تو بلند کردی، فردا امتحان دارن، ولی اعتراض نمی کنیم چرا با این رفتارت داری خود متغیر من رو از بین می بری واقعا، چون کارش نداریم، خیلی بهش توجه نداریم. میریم سراغ فایل سوم. یه حدود 20% استعدادهای پنهان هم تو فایل سومه. این فایل جز فایل‌های بسیار حساسه که اگر ما بشناسیم خیلی به ما کمک میتونه بکنه. فایل سوم یا خود سوم انسان بر اساس نقش‌هایی است که به عهده او گذاشته میشه. ما 20% استعدادامون رو تو نقشامون پیدا میکنیم، به شرطی که اصلا بفهمیم معنای نقش چی هست. ما اصلا معنای نقش رو بچه ها نمیفهمیم. ما اگر بخوایم ساده نقش رو تعریف بکنیم، ما دو جور نقش داریم، یه جور نقش های طبیعی، یه جور نقش های اجتماعی. نقش های طبیعی نقش های غیر قابل تغییرن، شما اصل نقش رو نمیتونید تغییر بدید، اما میتونید تصویر خودتون از اون نقش رو تغییر بدید. از یک تا بی نهایت استعداد تغییر تو تصویر داره، ولی تو واقعیتش نمیتونید تغییر بدید. نگاه کنید، نقش های طبیعی مثل مرد یا زن بودن بخشی از استعدادهای نهفته ما تو نقشمونه، تو نقش طبیعیمونه. خانوما یه جور استعدادهایی دارن، باز این استعداد لب دستی که میگن خانوما احساساتشون قویه، آقایون عقلش، اینا رو من نمیگم، یه وقت سراغ یه جور مسائل چیپ و بیارزش نرید. استعدادهای طبیعی انسان یه بخشیش تو نقشش خوابیده، تو نقش طبیعیش. مردی که ادای خانوما رو در بیاره به هر دلیل، خانومی که ادای آقایون رو در بیاره به هر دلیل، اصلا خوشش میاد. توجه میکنید این یک جا به جایی نقش داره، این باید مواظب باشه که بخشی از استعدادهاش ممکنه قربانی بشه. شما ندیدید خانومایی که تیپ مردونه دارن، اصلا خصوصیتاشون خصوصیتهای مردونه است. حالا اینا ممکنه از نظر ژنتیکی باشه، ممکنه از نظر اکتسابی باشه، ممکنه از نظر رفتاری باشه. ما تو دانشمندان دنیا کمتر اینجور آدمی داریم. مرداشون مردن، زناشون هم زنن. البته داریم، نه اینی که نداشته باشیم ها. من هم میدونم چندین نفر آدم بزرگ رو اسم بیارم که نقشاشون یه خورده جا به جا شده. دقت میکنید، منتها بعد تذکر میدم که اون تصویری که ما از نقش داریم خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. اول بذارید حالت طبیعیشو بگم. آقا طبیعت تو وجود مردونه یه استعدادهای خاصی رو، ما از مرد بودن فقط داد زدنشو یاد داریم. توجه میکنید چگه؟ فقط داد میکشیم، فقط قلدری میکنیم، دیکتاتوری میکنیم. ما نمیدونیم اصلا مرد بودن یه نقش طبیعیه و 20% استعدادهای نهفته یک انسان تو نقششه. شما باید تو نقش خودتون خوب جا بیافتید. مردید خوب مرد باشید، یعنی داد بزنید. از مردا دیگه لازمی گفت نعره بزنیم خوب مرد بشید، نه با اون منظورم نیست. مردید خوب مرد باشید، زنید هم خوب زن باشید. توجه میکنید چی میگم؟ نقش خودتون رو اگر خوب داشته باشید، مردی که بخواد کار زنونه بکنه، زنی که بخواد کار مردونه بکنه. منتها کار تعریفش تعریف عرفی، من منظورم نیست. مثلا ما تو ذهنمون اینه که مثلا آرایشگری خانوما باید حتما خانوما انجام بدن. آیا این واقعیت داره یا نه؟ اون یه امر دیگه است. توجه می‌کنید؟ تو نقش خودمون واقعا نقش باشیم، جا افتاده باشید. میخواید نابغه بشید، باید تو نقش خودتون جا افتاده باشید، نقشتون رو باور کرده باشید، نقشتون رو دوست داشته باشید. با عبارت هوی متال جوونی حال بکنید با نقشتون. توجه میکنید، هی قور نزنید که آی چرا اینجوره، آی چرا اونجوره، آی فلان، آی فلان. بعضی خانم ها رو ما میبینیم میگن اگه ما مرد بودیم چه کارا که نمیکرد. بعضی آقایون هم عکسش. توجه میکنید چی میگن؟ خب اصلا این درست نیست. اینا نقش طبیعی ما آدم هست. وقتی که نقش طبیعیمون رو قبول نداریم، 20% استعدادهای ما قربانی میشیم. بعد میگیم ما چرا نابغه نشدیم، ما چرا درجه 1 نشدیم. توجه میکنید چون میگم خب فرزند بودن، فرزند بودن یه نقش طبیعیه، من بچه بابامم، هیچ موقع بابای بابام نمیشم. بچه ها نقش بابا رو برای باباتون بازی نکنید، اکثر شماها این کارا رو میکنید. نقش مامان رو برای ماماناتون بازی نکنید، شما که نمیتونید اینو تغییرش بدید. من بچه بابامم، 50 سالمان بشه 70 سالمان بشه من بچه اونم، من بابای اون که نیستم که. بچه رو میخوام این نقش باباشو بازی کنم براش، میفهمید من چی میگم؟ این یعنی من تو نقش خودم جا نیفتادم. دختر خانمای امروزی میخوام نقش مامان رو برای مامانشون بازی کنم، دقیقا نقش تربیتی داشته باشن، هدایتی داشته باشن و و و. درست شما مربوط به جهان دیگه هستید، فضای دیگه هستید، مسائل دیگه هستید، بهتر میفهمید، بهتر در... ولی فرزند این خانم هستید، شما فرزند این آقا هستید، نقشتون رو همونجا داشته باشید. بخشی از استعداداتتون سر همین کلکلای بی خود که میخواید نقش مامان رو بازی کنید، نقش بابا رو بازی کنید از دست میدید. پدر یا مادر هستید، پدر باید نقش پدر، مادر باید نقش مادر رو داشته باشه، چون اینا نقشای طبیعیه. توجه میکنید چه میگم؟ خواهر یا برادر هستید، خدا نکنه یه خواهری برادر برادرش باشه یا برادر خواهر خواهرش باشه. توجه میکنید چه میگم؟ این بخشی از استعداداش قربانی میشه، بخشی از توانهایی که زیر پوست نقشای ما خوابیده است. من خیال میکنم حالا اگه قلدرم بیام قلدر بازی دریارم به نفعمه، قلدر بازی دریارم بخشی از استعدادهای من اونجا از بین میره. ضعیفم باشم بیام ضعف به خرج بدم، من همیشه میگم نه زن نه مرد در مقابل هم نباید احساس ضعف بکنه، خدا نکنه زنی در مقابل شوهرش احساس ضعف بکنه، مردی در مقابل زنش احساس ضعف بکنه، نقش خودش رو از دست میده. وقتی که آدم نقش خودش رو از دست بده، استعدادهاش قربانی میشه، حداقل 20% استعدادهاش قربانی میشه. اینا نقش های طبیعیه. یه نقش طبیعی هم داریم، اون زمانیست که من هم پدرم، هم همسرم، هم فرزندم، هم مردم، هم زنم، مادرم، دخترم، خواهرم، هر کدوم ما هر کدوم هستیم. علاوه بر اینا من خودم رو یک عنصر کیهانی میدونم. علاوه بر همسر یک خانم بودن، همسر یک آقا بودن، من احساس میکنم من جزئی از آفرینش کل هستم. علاوه بر این که من پدرم باید نسبت به بچه هم مسئولیت خودم رو به عنوان یه پدر انجام بدم، من جزئی از کیهان هستی هستم و با هوش کیهانی من در ارتباطم. بچه ها این نقشیست که همه نوابق این نقش رو دارن، ماها از این نقش غافلیم. ما خیال میکنیم همه زندگی یعنی همین که من سوار اتوبوس بشم برم دانشگاهی تدریس کنم، برگردم خونه بیام دفتر مشاوره انجام بدم، همین. بابا ما یه مسئولیت کیهانی هم داریم، ما جزئی از کیهان هستیم. خدایی که در دین شما معتقدید عادل، حاکم، رؤوف، مهربان، عاقله، اینو همیشه تاریخ من مردم بگید خدا بیامرزش اینو به من به ما یاد داد. ما رو برای یک هدفی آفریده، هر کدام از تک تک ما برای یه هدفی آفریده شده، یعنی یه جزی از عالم هستی هستیم. انسان خوشبخت کسیست که اون زمانی که از این دنیا داره میره احساس بکنه هدف آفرینشگر خودش رو تعمیم کرد. خدا من رو برای چی آفریده؟ مثلا من احساس میکنم برای این آفریده که گره ای از مشکلات دانشجو در علم در روانشناسی از مردم رو باز کنم. به سال میزنم، من وقتی که چشمامو میخوام ببندم باید ببینم این نقشی که خداوند به دوش من گذاشته رو واقعا خوب انجام دادم. ماها قبل از اینکه ببینیم نقشی که خداوند به دوش ما گذاشته خوب انجام دادیم یا ندادیم، باید اول دنبال نقشمون بگردیم. دوستان چه بخواید چه نخواید جزئی از کیهان هستید. و تمام اندیشه های کهن میگه اونایی که نمیفهمن جزی از کیهان هستن اونقدر هی به دنیا میاند و میمیرن تا بالاخره بفهمن. توجه میکنید چی میگم؟ زمانی که اون نقش رو بفهمید آفریدگار جهان دست از سر شما برمیداره با عبارت ساده، یعنی میگه این دیگه نقشش رو خوب انجام داد. خداوند گل رو آفریده برای که زیبایی ایجاد بکنه، برای که بو داشته باشه، برای که تراوت ایجاد بکنه به اکسیژن هوا. من و شما رو برای چی آفریده؟ بچه جدا از پدر و مادر و دانشجو و معلم اینا همه نقشه دیگه، حالا تو نقشه اجتماعی هم میگن. ببینیم نقش کیهانی ما چیه واقعا؟ همونی که در عبارتهای کلاسیک شما میگید خداوند از ما چی خواسته؟ هدف زندگی چیه؟ رسالت زندگی من چیه؟ بابا این کارخونه که پیشگوشتی چارسو رو ساخته برای که پیچای چارسو رو شما باش باز کنید، اون یکی که معمولیه برای پیچای معمولیه، اونو بزنید به اون پیچ، اونو بزنید به اون پیچ، خرابه، دارید اشتباه میکنید. توجه میکنید چی میگم؟ ما یه نقش کیهانی هم داریم که این نقش طبیعیه. ما در ارتباط با هوش کیهانی تو این جهان چه کاره ایم؟ اگه این نقشمون رو پیدا کنیم بعد میتونیم مستقیم باهاش ارتباط داشته باشیم، مستقیم مراوده داشته باشیم، بگیم، بشنویم، پیام ارسال کنیم، پیام بگیریم و در ارتباط باهاش واقعا زندگی به معنای واقعی داشته باشیم. خب تو نقشای طبیعی من گفتم مرد، زن، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا نقشای طبیعیه که من مثال زدم. یه نقشای طبیعی دیگه هم داریم که فکر کنید بهش میرسید. ما یه نقش کیهانی هم داریم که اونم نقش طبیعیه. حالا میریم تو نقشای اجتماعی. ما یه سری نقش ها داریم، اینا نقشای اجتماعیه. 20% استعدادهای شما تو نقشای اجتماعی و طبیعیتون خوابیده است. اگه این نقشا رو خوب بفهمید و خوب درک بکنید، آدرس جایی که استعدادهای پنهان شماست یکیش اینجاست، یعنی فایل سوم استعدادهای شما اینجاست. نقش اجتماعی: ایرانی بودن، اروپایی بودن، مسلمان بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، زرتشتی بودن، مرفه بودن، نابرخوردار و فقیر بودن، دانشجو بودن، استاد بودن، هنرمند بودن، هنرجو بودن، اینها رو بهش میگیم نقش‌های اجتماعی. 20% استعدادهای شما زیر نقشاتونه، نقش طبیعیتون و نقش اجتماعیتون. سعی کنید نقش اجتماعیتون رو خوب بفهمید. الان اگر من از شما خواهش بکنم یه تعریف خوب از یه دانشجو بدید، میتونید بدید؟ پس نقشتون رو خیلی نمیفهمید. اسمتون دانشجویه ولی نقش دانشجو رو ندارید. اسمتون ممکنه هنرجوی هنرکده آ باشه، استاد هنرکده آ باشه، ولی نقشتون نباشه. بعضی وقتا اسم من هست، نقشم نیست. اسمم استاده ولی نقش یک استاد رو ندارم واقعا. اثری که باید یک استاد داشته باشه ندارم، اثری که باید یک هنرجو باید داشته باشه ندارم. به من میگن تو جامعه مثلا به عنوان مثال هنرمند، ولی من واقعا نقشه هنرمند رو ندارم، من اسم هنرمند رو دارم. 20% استعدادهای نبوغ هنری تو نقش هنریه. اول باید نقشش رو پیدا بکنه نه اسمش. خب حالا ما یه نقش های اجتماعی دیگه داریم که این نقش ها درست یا غلطش من کار ندارم، اینا نقش هایی که فوق العاده دیسیپلین داره. به لحاظ دیسیپلین داشتن فرد رو سعی میکنه تو اون نقش هضم بکنه دیگه. مثلا مثل نقش های نظامی، شما این سرهنگ های نظامی رو نگاه کنید، افسرهای نظامی رو نگاه بکنید، اینا معمولا تو خونه شون هم شبیه پادگان عمل میکنن، یعنی خونه های اینا شبیه پادگانه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا نقش های فوق العاده دیسیپلین داری هستش که فرد رو الینه میکنه، یعنی از خود بی خود میکنه. اینا نقش های سیاسی، یک کسی رئیس جمهوره، یک کسی نخست وزیره، چه میدونم یک کسی ملکه است، یک کسی شاهه. میبینید این یواش یواش دیگه از اون حالت عادی در اومده، اصلا شاه شده دیگه، توجه میکنید ملکه شده دیگه. به لحاظ اینی که اینا نقش های اجتماعیه ولی نقش های دیسیپلین. حالا ریاست جمهوری اینا کمتر، به لحاظ اینی که 4 سال به 4 سال عوض میشه، ولی خب اینجا نقش های فرهنگی. این خیلی برای شما مهمه. بعضی ها دیدید احساس میکنن لیدر بقیه مردمن. یعنی اینا باید تکلیف مردم رو مشخص بکنن. اینا برای خودشون یه نقش فرهنگی معتقدن. حالا از یه خانمی که تو فامیل خیال میکنه تمام خانمهای فامیل رو او باید جهت بده، تا یه آقایی که اینا نقشای لیدرگونهیه که فرد احساس میکنه که اون باید خط بده، اون باید خط و خطوط رو مشخص بکنه. اینا اگر لیدر بودن تو کسی باشه بسیار عالیه، به شرط اینی که مدیریت بشه، به شرط اینی که بی خودی از این طرف و از اون طرفش باز گذاشته نشه، هدایت بشه. توجه میکنید چی میگم؟ خب ایرانی بودن، اروپایی بودن، اینا همه نقش های اجتماعی است. یه نقش اجتماعی داریم که شبیه نقش کیهانی میمونه که خیلی اساسیه. ببینید شما اون نقش رو برای خودتون قائلید یا نه. نقشی که من برای خودم تو تاریخ تمدن قائلم، تاریخ تمدن از غار تا فضاپیما کشیده شد، انسان‌های بزرگ اینو کشیدن. من میخوام برای تمدن بشر چه کار بکنم؟ بالاخره منم میخوام یه نقشی داشته باشم یا نمیخوام داشته باشم. این مثل اون نقش کیهانی میمونه، این تو نقش‌های اجتماعیه. توجه میکنید چی میگم؟ خب میریم سراغ فایل چهارم. بچه اینقدر این فایل حساسه ولی هیچ کدوم از ما بهش توجه نداریم. شوخی باش میکنیم، میخندیم، جوک میگیم براش، توجه میکنیم، کیف میکنیم، خوبم هست، عمر میگذرانیم، توجه میکنیم چی میگم؟ بعدم آخر عمرمون میگیم ما چرا به هیچ جا نرسیدیم. بخشی از استعدادهای ما تو نقشیست که دیگران از ما میبینن. من محمد جواد عظیمی در نظر دیگران کیم؟ چیم؟ چه نقشی برای من معتقدن؟ چه نقشی برای من قائلن؟ من در نظر دیگران چجوری دارم دیده میشم؟ 20% استعدادهای ما زیر این قضیه خوابیده است. من یه وقتی مثال زدم برای شما، اون مثال رو تکرار میکنم. شما یه روز ببینید بچه ها همه تو اومدید پشت در، معمولا من دیر نمیام، یه روز حالا دیر اومدم اتفاقی، دارم از ته کوچه میام، پاشنه کفشامو خوابوندم، توجه میکنه چی میگم؟ کتم هم در آوردم انداختم سر شونم، اینجوری گرفتم یه بستنی کیمم به این دستم، دارم کیم میخورم، لخ میکشم میام. شما چه تصویری از من میاد تو ذهنت؟ تمام مطالبی که من تا کنون به شما یاد دادم از مغزتون اصلا میپره. آقا بستنی کیم خوردن حرامه واقعا، یعنی از نظر شرعی مشکل داره، از نظر عرفی مشکل داره، پفک خوردن واقعا بده، مشکل شرعی داره، عرفی داره، کتش آدم اون مدلی سرشونش بندازه، کفشاشو پاشناشو بخابونه، مشکل داره. برای نقشی که از من تو ذهن شماست آره مشکل داره. میفهمید دیگه؟ از این مثال ساده تر بزنم، شما اصلا نمیتونید منو در اون حالت ببینید. توجه، اگه ببینید تمام اون سازه های ذهنیتون میریزه یه مرتبه پایین. دقت میکنید چه میگم؟ این مثال رو من زدم برای اینی که دیگران ما رو، بعضی ها دیدید به تمام فامیل بد میگن، فوش میدن، همه کار میکنن، بعد هم میگه روزی من که دست اونا نیست. این خیال میکنه همش روزیست. بخشی از استعدادهای ما در گروی تصویر خوبی است که دیگران از ما داشته باشن. اگر شما معتقد باشید من هر ترم درس جدید ارائه میکنم و درس تکراری بدم میاد، این نقش رو از من تو ذهنتون داشته باشید، من مجبورم ترم آینده درس جدید ارائه میکنم. اما اگه بگید برو بابا ای عظیمی همون حرفایی که استادش تو جزوه گفته 30 سال پیش همونا رو میاد هر ترم میگه، خب منم واقعا به خودم زحمت نمیدم. شما استادای ندیدید که جزوه استاداشونو میارن تدریس میکنن؟ چون دانشجو همین نقشو به اونم میگه، خب فلانی همون جزوه استادشو میاره تدریس میکنه. اینا مثاله که من دارم میزنم. بچه ها سعی کنید بهترین نقش رو در نگاه دیگران داشته باشید. اینی که من میگم به ظاهرتون برسید، منظورم این نیست آرایش بکنید، منظورم نیست لباسای آنچنانی بپوشید، نه، متناسب با شخصیتتون شوخی بکنید، متناسب با شخصیتتون لباس بپوشید، متناسب با شخصیتتون رفتار داشته باشید، تا نگاه دیگران به شما یک نگاه بالنده بشه. یعنی 20% استعدادهای شما زیر نگاه دیگران خوابیده است. میگید چطوری؟ همین که مثال زدم، وقتی که شما از من توقع دارید مطالب من تکراری نباشه، نو باشه، جدید باشه، خب من حداقل سعی میکنم 4 تا کتاب جدید مطالعه بکنم که حرف تکراری نزنم. پس نگاه کنید نگاه شما چقدر رو من موثره. اگر نگاه شما بیاد پایین، منم میام پایین همراه با شما، منم میام پایین. دقت میکنید چی میگم؟ خود بعدی ما یا فایل چهارمی که استعدادهای ما خوابیده است، نگاه دیگران به ما چیه؟ اگر همه معتقدن شما وکیل درجه 1 هستید، واقعا میشید درجه 1. چرا؟ چون 20% استعدادهای شما زیر نظر نگاه دیگرانه. اگر معتقدن شما بهترین مثلا آرایشگرید، بهترین استادید، بهترین نویسندهید، بهترین خیاطید، باید بشید، چون 20% زیر اون خوابیده است. شما میگید چجوری خوابیده است؟ وقتی که شما یه همچین توقعی از من دارید، من شب تا صبح فکر میکنم، بعد این فکر میره تو استعدادهای این بخش من. شما میگید فلانی صنعتگری است که در هر سال یه اختراع میکنه، همینو تا بگید این مجبور سال دیگه یه اختراع بکنه، چون شما یه همچین دیدگاه رو دارید و اون میره زیر نظر این دید شما جستجو میکنه. بچه های ما الان در دانشکده اکثرا میگن ای آقا هم یه نمره ناپلونی بگیریم، هم درس پاس بشه، تموم بشه، بریم رد کارم. این حاصلش همینه دیگه، چون نگاه های ما به هم دیگه همینه. دقت میکنید چی میگم؟ یه وقتی در یک کلاسی در دانشگاه تهران من میگفتم بچه های ایرانی دارید، اشکالی دارید، سوالی دارید، پرسشی دارید، بپرسید، بالاخره من جواب بدم. دیدم هیچ کی حرف نمیزنه، گفتم چیه؟ اعتصاب کردید حرف نزنید؟ یکی از بچه ها گفت ما معتقدیم که اگر دانشجوی سوال بکنه خودشو داره برای استاد لوس میکنه، تعجب میکنه، لذا هیچ کدوم مرسال نگاه کنید. دید اینه که اون کسی که داره تو کلاس سوال میکنه، این داره خودش رو لوس میکنه، پس دیگه در این کلاس سوالی مطرح نخواهد شد، دیگه کسی حرفی برای گفتن نخواهد داشت. دقت میکنید چی میگم؟ ببینید دید دیگران نسبت به ما چقدر موثره. سعی کنید در دید دیگران انسان فاخر جلوه کنید، انسان درجه 1 جلوه کنید. اگر جلوه کنید درجه 1 میشید. میگید چجوری؟ 20% استعدادهای شما زیر دید دیگران نسبت به شماست. اینقدر به من گفتن که فلانی شاگرد اوله که به زور باید درسها شاگرد اول بشن، توجه میکنید؟ چون دیگه گفتن دیگه چه کارش. اینا مثالهای بسیار ساده است. من هی نگید روزی ما که دست دیگران نیست. یعنی چی روزی ما دست دیگران نیست؟ همش که شکم نیست که. استعدادهای انسان در نگاه دیگران به انسانه که شکوفا میشه. وقتی که شما به من در نگاه خودتون بها بدید، در حقیقت منو راهنمایی میکنید به 20% از استعدادهام، به یه فایلی که 20% میتونم در اونجا خودمو پیدا کنم، خودمو معنا کنم. خب دوستان، نگاه دیگران برای ما خیلی مهمه و اهمیت داره. دیگران، کدوم دیگران؟ تعیین کنید شما میخواید در نظر کی خوب باشید. یه وقت آدم میخواد رضایت سوپر سر محله رو داشته باشه و ننه بزرگ و بابا بزرگش، یه وقت میخواد در نگاه افراد فاخر جامعه بشری این فاخر جلوه کنه. این فرق میکنه. نگاه دیگران برای ما مهمه. نگاه ننه بزرگ و بابا بزرگ ممکنه 1% استعدادهای شما رو شکوفا بکنه، ولی اگر در سطح نگاه نوابق جهان خودتون رو مطرح بکنید، هر 20% این قسمت رو شکوفا میکنید. انشتن وقتی که آقای پروفسور حسابی رو میخواست بپذیره، آقای پروفسور حسابی چندین ماه قبل مقالهشون رو برای آسیستان ایشون فرستاده بودن، اون مطالعه کرده بود و دیده بود واقعا این مقاله ارزش داره که وقت بذاره، وقت گذاشته بود. آقای پروفسور حسابی میگه که من موقعی که میخواستم دیدن ایشون برم واقعا قلبم میخواست بیست، چون دیدن دانشمندترین و نابغه‌ترین فرد روی کره زمین در اون زمان میخواست بره و میخواست تئوریش رو توضیح بده برای ایشون. ولی وقتی که رفتم و اونجا وارد شدم دیدم که ایشون به شدت انسان متواضع، به شدت انسان خاکی و دقیقا مثل یک دانشجو تو صندلی دانشجویی نشست و به من گفت برو پای تابلو و نظریت رو توضیح بده ببینم چی میگی. وقتی که نظریش رو توضیح داد، انشتن اینقدر از این نظریه خوشش اومد که اسم او رو با اسم کوچک صدا زد، گفت محمود نظریت خیلی عالیه، آینده فیزیک فضا رو این نظریه دگرگون خواهد کرد، منتها زیبا نیست، یک نظریه علمی باید زیبا هم باشه. چقدر فرصت میخوای برای که این نظریه رو زیبا کنی؟ ایشون گفت یک سال. گفت یک سال دیگه من میگم وقت بذارم نظریت رو بیار من ببینم. وقتی که مرحوم انشتن به آقای دکتر حسابی میگه محمود، میدونید یعنی چی؟ یعنی این فرد اعتبار در نگاه انشتن پیدا کرد. حالا دلتون نمیخواد استعدادهای آقای حسابیش رو گفا بشه؟ شما فقط مدارک آقای دکتر حسابی رو حساب بکنید، ببینید ایشون در چند رشته دکترا و فوق دکترا و پروفسوری داره، ببینید چه رشته های متفاوتی رو ایشون تخصص های رد بالا گرفته، از ریاضیات محض و فلسفه و پزشکی و فیزیک و و و و و و و یه استعدادها کجاست؟ یه بخشیش وقتی که ایشون رفت دیدن انشتن که خیلی دانشجوی جوانی بود، یه بخشیش توی اون محمود گفتن انشتن خوابیده است. من این اعتقاد 100% رو دارم. توجه میکنید؟ آقای ونشتن که استاد هنری ما بود، انشتن نه ونشتن ها، همیشه من اینو میگم اشتباه نکن، ایشون از هیچ کس در کلاس کار قبول نمیکرد، چون به قدر استاد درجه یک بود اصلا کار دانشجو رو کار نمیدونست ایشون، و میگفت اینقدر شما باید کار بکنید تا به یه حدی برسه که من کار رو ازتون قبول بکنم. متکبر نبود، اصلا تیپش اینجوری بود. اینا در کلاس نمایشنامه نویسیشون، ایشون از هیچ کس نمایشنامه نگرفت، یک روز از من ایشون یه نمایشنامه گرفت. خب این نمایشنامه رو من هنوز نگه داشتم. میدونید چرا؟ نمایشنامه بود به نام گلی از مرداب. آقای ونشتن با خط خودشون زیر این نمایشنامه نوشتن عظیمی، تو موقع نوشتن این نمایشنامه یا خواب بودی یا فوق العاده گرسنه بودی، توجه که یا عذر میخوام یا شدیداً میخواستی بری دستشویی، این چیه که تو نوشتی؟ خب بعدم امضا کرده. این میدونید چقدر برای من ارزش داره؟ ایشون که تعریف نکرده از من، که نگفته خیلی این جالبه، این بهترین نمایشنامه دنیاست، نه، چون تمام بچه های کلاس میخواستن چشمای منو در بیارن که ونشتن چطور شد نمایشنامه تو رو قبول کرد ولی از دیگران قبول نکرد. و برای من تا آخر عمرم این افتخار بس که ایشون نوشتن یا دستشویی میخواستی بری یا فوق العاده گرسنه بودی یا خواب بودی، این به عبارتی یعنی این نمایشنامه بی خوده، ولی اون نمایشنامه جز بهترین نمایشنامه هایی که تا کنون در ایران نوشته شده. این در نظر آقای ونشتن نمایشنامه بی خودی بود، مثل پدرسوخته هایی به ناصرالدین شاه میگفت، اگه به کسی میگفت پدرسوخته اون تا آخر عمرش افتخار میگرد که ناصرالدین شاه به من گفته پدرسوخته. توجه میکنید چه میگم؟ نگاه دیگران خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، منتها دیگران کی باشه، اون کی باشه خیلی مهمه. سعی کنید افراد بسیار درجه یک پیدا کنید، کارهاتون رو به افراد بسیار درجه یک ارائه بکنید و سعی کنید در نظر اونها یه توقعی از کارهای شما به وجود بیاد. میفهمید من چی میگم؟ وقتی که یه توقع پیش بیاد، شما مجبور میشید کار بعدی رو بهتر انجام بدید، مجبور میشید کار بعدی رو درجه یک ده. این یعنی چی؟ یعنی استعدادهای زیر نظر دیگران رو شما باید چیکار بکنید؟ آزاد بکنید. میفهمید من چی میگم؟ به استادایی که میدونید میفهمن کارتون رو ارائه بدید، حتی اگه نوشت این بی خوده مزخرفه، اصلا این چه کار مزخرفیه تو دارد؟ اون باعث میشه که شما در نگاه اون فرد یه دید پیدا بکنید. وقتی که دید پیدا کردید، استعدادهای زیر دید استادی مثل انشتن یا مثل ونشتن یا مثل آنماری شیمر یا مثل آقای دکتر مهدی محقق، آقای دکتر شهیدی، آقای دکتر لنگرودی، آقای دکتر حشرودی که اینا خوشبختانه اساتید ما بودن و شما همچین اساتیدی هیچ موقع نخواهید داشت، توجه میکنید چی میگم؟ تو نگاه اینا نگاه بدید. آقای دکتر لنگرودی در دنیا معروف به دایرة المعارف متحرک حقوق، یعنی تمام حقوق بین الملل رو ایشون حفظ، و هر کی هر جای دنیا گیر میکرد، من خودم تو خونه ایشون بودم، از فرانسه، از یونان، از جا زنگ میزدم به ایشون و سوال میکردم. ایشون ناراحت قلبی هم داشتن شدید، توجه میکنه، لذا ماشین که میخواستن بشینن باید اینقدر ماشین نرمی میبود و رانندهش اینقدر راننده خاصی میبود. من یه زمانی قم برای دوستانی که در قم بودن یه کلاس های آموزشی میذاشتم، مسئول آموزش بودم، بهترین اساتیدی که خودم با اونا کار کرده بودم رو میومدم با التماس از تهران میبردم قم و برای اون آقایون کلاس میذاشتم به جهت اینه که اونا هدایت بشن، حالا شدن یا نشدن من نمیدونم، ولی این کارا رو من میکردم. آقای لنگرودی رو کسی بتونه از تهران بکشونه به قم معجزه است واقعا. من کشوندم، اینقدر گفتم استاد لازمه شما بیاید این دوست، میگفت نه اونا بیان اینجا، گفتم نمیان اونا، شما مگه این جماعت رو نمیشنزید؟ اینا هیچی ندارن ولی از دماغ فیل افتادن، من چیه اونا رو بردارم بیارم؟ اینقدر بگو. از آخرشون گفتش که خیلی خوب، ماشین باید اینجوری باشه، رانندش باید اینجوری باشه، خودت حتما باید بیاد، تو دست انداز نباید. یک شرط و شروطای برای من گذاشته بود که بیاید تماشا کنه. وقتی که بچهای قم دیدن من آقای لنگرودی را آوردم قم، ایشون که الان ایران نیست، سالهاست که از ایران رفت، درجه بگه من آقای حشرودی رو قم کشوندم. چجوری؟ شما میفهمید اصلا دکتر حشرودی یعنی کی؟ توجه میکنه چی میگم؟ من ایشون رو کشوندم برای اون آقایون، در من مسئول آموزش اونجا بودم، ایجور اساتید میبردم. توجه میکنه چی میگم؟ چجوری من تونستم ببرم؟ یه چهره از خودم پیش آقای دکتر گرجی، دکتر شهید، اینا همه رو من کشوندم بگم. توجه جز کارنامه درخشان من اون بخش سیاهش همینه. توجه میکنه چی میگم؟ این آقایون همه رو بردم اونجا، ولی فایده ای هم نکرد که نکرد که نکرد. خب چجوری آقای دکتر گرجی رو کسی میتونه ببره قم کلاس بذاره؟ خب باید یه وجهه فرد داشته باشه. اگه وجهه، اون وجهه ها، من نمیخوام بگم که حالا من خیلی وجهه داشتم، اون وجهه ها استعداد زیر فایل چهارم آدم رو آزاد میکنه. منی که با آقای دکتر سروش، با آقای دکتر گرجی، با آقای دکتر مهدی محقق تو انجمن حکمت و فلسفه، با آقای دکتر دینانی، دیانی، اینا رو مثلا، اینا بزرگان ایران هم دیگه، با اینا نشست و برخاست میکردم، هی میشستم و پا میشدم، بعد میتونم یه درس معمولی ارائه بکنم، بعد میتونم یه مطلب معمولی ارائه بکنم. هم فردا همونا بگم من پیش آقای دکتر احمدی تمام فلسفه کانت و دکارت رو به صورت خصوصی خوندم، فردا اگه من یک حرف فلسفی غلط بزنم اما آقای دکتر نگه حیف عمر من که برای تو گذاشتم، میگه دیگه. اون توقعی که نگاه دیگران به آدم میده خیلی مهمه. خودتون از تو بچه های میخوایی نابغه بشه، از تو بچه های معمولی بکشید بیرون. استاد کم گیر میاد، همونی که هست ببرید دم پر اینا. میفهمید من دارم راهنمایی عملی میگم. دوبارم زد تو سرتون، قول گذاشت، بعد قولی کرد، گفتم آقای دکتر احمدی براتون گفتم فلسفه قلبو مگه قبول میکرد که من برم پیشش خصوصی بخونم؟ از آخر بعد این که من پدر خودم رو در آوردم ایشون قبول کرد، براتون یه بار دیگه گفتم، گفت عظیمی، یک ساعت به اذان مغرب مونده یک دقیقه نباید دیر یا زود بیاد، میای یک دقیقه هم نباید بیشتر تو خونه ما بمونی، یک ساعت من درس میگم باید پاشی بری. حالا خونه ایشون کنار کاخ نیاوران تهران، من باید از قم میومدم میرفتم خونه ایشون، اذان مغرب هم که متغیر ساعت خواهد که نداره که، من یه دقیقه حق نداشتم زودتر برم منزل ایشون. ایشون که میخواست از سر باز بکنه قبول نکنه یه همچین شرطی، روز جمعه یک ساعت به غروب مونده من میرفتم در خونه های دکتر احمد. حالا یه روز زودتر میرسیدم به ساعتم نگاه میکردم، هم میشد مثلا هفت زنگو میزدم. اون قصه رو براتون، شما هیچ کدومتون اون مدلی که من درس خوندم نمیتونید بخونید، حتی نمیتونید تو ذهنتون تصور بکنید. من از قم میومدم، خانومم هم اینجاست شاهده که من چه کارهای عجیب و غریبی میکردم، من از قم میومدم درس آقای دکتر احمدی روز جمعه. اون زمان این اتوبوس های ولوو مولوو اینا هم نبود، اتوبوس های شمس سلیمانه و کنه دودیا و قدیمی ها میدون شوش، از میدون شوش خودتو برسونی به تجریش پدر آدم در میاد. یه بار که من اومدم تهران توی شوش حدوداً یه وجب برف بود، تو شوش که یه وجب برف باشه تو نیاوران یه متر و نیم برف، توجه میکنید؟ خدا میدونه وقتی که من رفتم پشت منزل آقای دکتر احمدی تا بالاتر از زانوی من برف بود. اون روزا من یک دقیقه دیر نرسیدم، تو اون برف تو اون سرما من درسم رو تعطیل نکردم، چون هفته یه روز بود، اونم روزای جمعه. زنگ خونه آقای دکتر رو که زدم، آقای دکتر احمدی در رو که باز کرد گفت تو دیوونه، دقیقا این عبارت رو گفت، چون میدونست من از قم میام، گفت تو دیوونه ای. گفتم آره من دیوونم. درسم تموم شد، یک دقیقه تو منزل ایشون نموندم، چون قرار گذاشته بودیم که یه دقیقه زودتر نیام یه دقیقه هم دیرتر نیام. آقای دکتر گفتن بابا ما یه چیزی گفتیم امشب برفه، اینجا گرگ داره، سگ داره، فلانه، تو چجوری میخوای بری قم؟ گفتم نه آقای دکتر، من چون قول دادم باید برم. ایشون بودن حالا امشب و بمون خونه ما، مسئله نیست اینا، فردا صبح برو اینا. من شبی برگشتم، تعجب بودن آقای دکتر سروش من چی جو پیدا کردم. اون موقع اصلا آقای دکتر سروش معروف نبود، مشهور نبود. من تو انجمن حکمت فلسفه رفتم تو کتابخونه، دیدم یه آقایی نشسته، اصلا هم ندیده بودم، تو عمرم ایشون رو ندیده بودم. رفتم جلو گفتم آقا من یه دوتا حالا یه دانشوی 18 ساله. رفتم گفتم آقا ببخشید من یه دوتا سوال دارم، میشه یه سوالای من رو جواب بدید؟ ایشون خندید گفتش که خب چی هست ببینم در زمینه تخصص من هست یا نه. من اونجا فقط می‌خواستم ببینم این آقا کیه، تعجب کنه سوالم خودم درآورده بودم، می‌خواستم این کیه تو انجمن حتماً یه استادیه دیگه. سوالمو مطرح کردم، اینقدر ایشون قشنگ جواب داد، اینقدر با متانت جواب داد. بعدش گفتش که این اتاق بغلی یه استاد دیگه هست از من تو این زمینه متخصص‌تره، برو اتاق بغلی اون. بعدم خودش استاد رو صدا زد، من فهمیدم اون آقا بهاءالدین خرمشاهیه. به اون آقا گفت آقای خرمشاهی این دانشجوی خوبیه، سوال خوبی مطرح کرده، لطفا کمکش بکن. من با آقای دکتر سروش رفیق شدم، با آقای خرمشاهی رفیق شدم، توجه میکنید؟ و سالها من از اینا چیزی یاد گرفتم، چجوری با یک انجمن حکمت فلسفه رفتن چه؟ در نگاه اینا سعی میکردم خودم رو مطرح بکنم، یعنی اینا احساس بکنن این دانشجو دانشجویه که سرش به تنش میارزه، دنبال یه سری مسائله، دنبال یه سری خصوصیاته، توجه میکنید چه میگم؟ خب بیاید خودتون رو تو نظر اساتید مطرح بکنید. میخواید نابغه بشید؟ یه انیشتنی گیر بیارید، یه ونشتنی گیر بیارید، یا استروشی گیر بیارید، یه گرجی گیر بیارید، حالا کم شدن متاسفانه، بالاخره گیر بیارید، توجه میکنید و خودتون رو بدید دم پر اینا تا مجبور بشید از اون 20% استعدادتون استفاده بکنید. اون 20% که زیر نظر نگاه دیگران خوابیده است اون رو پیدا بکنید. میریم سراغ فایل پنجم. فایل پنجمی که استعدادهای شما توش نهفته است اعتقادات دینی و مذهبی شماست، اعتقادات فرهنگی شماست. بچه اینقدر دنبال اینی که این اعتقاداتی که من دارم درسته یا غلطه نباشید. تو کلاس نوابق جهان کسی نمیگه این اعتقادات درسته یا غلطه، ما راجع به روز قیامت یه همچین فکری داریم، آیا درست است یا غلط است. انشالله وقت رفتیم میبینیم، هنوز کسی نرفته که ببینه درسته یا غلط. توجه، اینقدر رو درست و غلط اعتقاداتتون کار نکنید. اعتقادات شما پویاست یا ایستا؟ بعضی از اعتقادات استعدادهای انسان رو میکشه. وقتی که آدم معتقده که همه چی رو خداوند آفریده، خب دیگه زلزله سنج میخواد چیکار کنی؟ زلزله دست خداست، باران میاد یا نمیاد دست خداست، طوفان میشه یا نمیشه دست خداست. من نمیگم دست غیر خداست، ابدا کار ندارم، ولی کسی که چنین اعتقاداتی داره که دیگه هواپیما نمیسازه و موادی که الان رو ابرهایی که غیر بارشزا هستن میریزن تا اونا بارشزا بشن، اون کسی که میگه همه چیز دست خداست که یک همچین کاری نمیکنه. که ما الان ابرهایی داریم که اینا بارانزا نیستن، ولی با هواپیما میرن روش موادی رو میریزن، اینا بارانزا میشن و شروع به بارش میکنن. اون انسانی که این مواد رو درست کرد انسانی نیست که به خدا معتقد نیست، ممکنه به خدا معتقد باشه ولی به صورت اکتیو معتقده. بچه ها دنبال درست و غلط اعتقاداتتون نباشید، دنبال اعتقاداتی باشید که اکتیو باشه، انرژیزا باشه. من یه روز تو کلاس گفتم منم به خدا واقعا معتقدم، من یه انسان ماتریالیست نیستم، من متافیزیسیم، ولی من معتقدم که خداوند قبل از اینی که از من بپرسه تو نونای تو سفره رو اسراف کردی یا نکردی، از من میپرسه این میلیارد ها سلول مغزی که به تو دادم باهاش چه کار کردی. مگه ما نمیگیم روز قیامت خداوند از هر چی به ما داده سوال میکنه؟ خب اول از این میلیارد ها سلول میپرسه. حالا ما یه روزی یه بشقاب برنج اشتباهی ریختیم تو سد زباله، خداوند اینقدر بزرگه نمیاد به اون بشقاب برنج گیر بده، تازه اون بشقاب برنج تو سطح زباله تجزیه میشه، دو مرتبه به خود طبیعت برمیگرده. ولی این میلیارد ها سلول تو چه کار کردی؟ چشمی که من به تو دادم در چرا مصرف کردی؟ زبانی که من به تو دادم در چرا مصرف کردی؟ اینا رو خدا نمیپرسه با من؟ بابا من که نمیگم ماتریالیست باشید، متافیزیسیان باشید، ولی یه جوری متافیزیسیان باشید که بهتون پویایی بده نه ایستایی. فایل پنجم، میدونید کجا دنبال استعداداتون بگردید؟ تو اعتقاداتتون. 99% اعتقادات جامعه ما استعداد کشه، میگید نبرید نگاه کن. ما پای این وعظا و این منبرا و این مدداهی ها استعدادامون شکوفا نمیشه، عشقمون در میاد. توجه میکنه چون اینم بدام نیست، بخره عشقام کسی بتونه در بیاره هنر. یه وقت یه استادی سلوله های مغز رو شکوفا میکنه، یه وقت یه کسی اینقدر تراژدی و ملودرام و چون همیجور چیزا میسازه و تعریف میکنه تا گریه کنی، گریه کنی، هر دوش خوبه. توجه میکنه چون اینم، ولی مواظب باشید 20% استعدادهای یک انسان در ارتباط با اعتقاد. آقا اعتقادات ما نمیذاره استعدادهای ما شکوفا بشه. من کار ندارم اینا درسته یا غلطه، من نه معلم معارفم نه معلم اخلاقم، نه میخوام با شما بحث بکنم اینا. میخواید اعتقاد داشته باشید؟ من میخوام به خدا اعتقاد داشته باشید، به روز بازپسین اعتقاد داشته باشه، به اینی که انسان باید اعمال نیک داشته باشه اعتقاد داشته باشه، به اینی که من نباید به کسی ظلم کنم اگر نه ظلمو میبینم. خب اینا بده، نه خیلی هم عالیه، ولی اینا رو بیام یه صورت اکتیو ازش بسازم. آقا استادی که میاد سر کلاس یه تسبیح گرفته دستش، فقط تسبیح رو هی میگردونه و اون تسبیح سلاحیه که دانشجو نتونه حرف بزنه، و 2 ساعت وقت دانشجو رو میکشه با جوک و با بیاید خاطره تعریف بکنید و از اینطور مسائل. بابا تو استاد فیزیکی باید بهترین فیزیک رو درس بدی، تو ریاضی باید درس بدی، تو نقشه کشی باید درس بدی، تو نقاشی، پرسپکتیو، کامپوزیسیون، فلسفه، اینا رو باید درس بدی. یه تسبیح گرفتی دستت که دانشجو جرئت نکنه حرف بزنه، 2 ساعت وقت 30 نفر رو میگیری، 60 ساعت رو از بین میبری. مگه تو به خدا معتقد نیستی؟ خب خدا فردا قیامت یقین تو رو نمیگیره؟ نمیگه تو به چه حدی 60 ساعت ذهن دانشجوی بدبخت رو از کار انداختی؟ گاهی دین رو ما وسیله دفاع از بیسوادیمون میکنیم. من استاد بیسوادیم، بیسوادم، شما به من اعتراض میکنید تو کلاس، میگم بشین بچه با دین مخالفی تو تو هم بگی تفلکی میترسه دیگه. دقت میکنید تو با معارف مخالفت داری؟ بابا چونه من سواده تو چه ربطی به دین داره؟ استاد باید با سواد باشه. حالا متدینم بود خیلی عالی، ولی نمیشه من فقط متدین باشم اما بی سواد باشم. توجه میکنید چی میگم؟ اینا رو دارم مثال میزنم. میخواید متدین باشید باشید، منم به تدین احترام میذارم، به دین احترام میذارم، به خدا احترام میذارم، قلبن هم احترام میذارم، ولی یه جور اکتیو از خدا برای خودتون منبع انرژی بسازید، از قیامت منبع انرژی بسازید، نه منبع رکود، نه منبع ایستایی. نگاه کنید فایل پنجمی که استعدادهای شما زیرش خوابیده است اعتقادات شما، صرف نظر از درست بودن یا غلط بودن. میریم فایل ششم، امروز طولانی هم شد عذرخواهی میکنم، ولی بذارید فایل ششم هم بگم. این فایل فایلیه که من جلسه آینده خیلی باهاش کار دارم، فایل آرمانی. بخشی از استعدادهای شما زیر آرمانهاتون خوابیده است. انسانی که آرمانهای بزرگ نداره این استعدادها شکوفا نمیشه. بیژن طراح لباس که هنوز یک ماه هم نیست فوت کرده، ایشون یه آدمی بود تو نارمک تهران زندگی میکرد. یه روزی از نارمک که میومد پایین به خودش گفت، خودش تو مصاحبه بی بی سی گفت، گفت من باید انسان درجه یکی بشم. شد بزرگترین و بهترین طراح و دیزاینر جهان. کاخشو نشون دادن، ماشیناشو نشون دادن، نوکر و خدم و حشمشو نشون دادن. هیچ رئیس جمهور و پادشاهی در دنیا به عظمت ایشون زندگی نکرد، چون تمام لباس های پادشاهان دنیا و عطر و کلوناشون و ماشین های درجه یکشون و و و, و دیزاین های آقای بیژن نارمکی تو تهران بود. آرمانش کی بود؟ که در دنیا یه فرد درجه یک بشه. رفت دنبال آرمانش، استعدادهای 20% زیر این آرمان بزرگ در اومد. من و شما گاهی اصلا آرمان نداریم، هدف نداریم. آرمان‌های بزرگ ما بهش میگیم فایل ششمی که استعدادهای ما زیرش خوابیده است. اگر میخواید انسان بزرگی بشید باید آرمان‌های بزرگی داشته باشید. زیر آرمان‌های بزرگ 20% استعدادهای شما خوابیده است. وقتی که به اون آرمان‌ها توجه بکنید این 20% تحریک میشه، آزاد میشه، مثل دینامیتی میمونه که اون شعلش بهش وصل بشه و منفجر بشه. کسی که اصلا آرمانای بزن ای آقا ما هم نمره 20 رو بگیریم کافیه دیگه، یک حقوق دخور نمیر، یک آب باریکه به ما بدن همین کافیه دیگه. ای نمیدونم نزدیک بود یه حرف نامربوط بزن، توجه داره چه به قدری من بدم میاد از این انسانهایی که میگن یک آب باریکه باشه. مردم تو اقیانوس شنا میکنن، شما تو آب باریکه چه کار میکنن؟ آب باریکه که زود گل میشه بابا جان، خفه میشه آدم. تو اقیانوس فکر بخ، تو علم ما آب باریکه داریم، تو اقتصاد آب باریکه داریم، تو وجه اجتماعی آب باریکه داریم. همه اینا من مثبتشو میگم. بذارید من قهرمان ملی بشم، منتها با چهره مثبت، نه با دروغ، نه با تزویر. بذارید من قهرمان اقتصادی بشم با چهره مثبت، نه با کلاه گذاشتن سر دیگران، حق دیگران رو ضایع کردن، نه با خراب کردن دیگران. بذارید من بزرگترین استاد بشم، نه با زیرا به استادهای دیگر رو زدن، نه با تحقیقات بچه ها رو به نام خودم منتشر کردن، نه با عکسای دیگران رو به عنوان کتاب به نام خودم چاپ بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ این آب باریکه چیه واقعا؟ آب باریکه ما هممون میگیم یک لیسانسی بگیریم دیگه کافیه دیگه، یک فوق لیسانسی بگیریم کافیه، به هر جوری هم گرفتیم گرفتیم، با پول شد با پول نشد با چیزی دیگه، با تقلب و و و و. اینا آب باریکه است که من میگم. اگه میخواید نابغه بشید 20% از نبوغ شما زیر آرمانهاتون خوابیده است. آدم های بزرگ آرمانهای بزرگی دارن، اندیشه های بزرگی دارن، افکار بزرگی دارن. شما ممکنه بگید خب افکار بزرگ به چه درد میخوره؟ 20% انرژی آزاد میکنه. شما ببینید یه 20% یه 20% یه 20% یه 20% 20% هم دفعه اضافه میارید، چون من 6 تا گفتم میشه 120%. اون 20% رو میدونید برای الان 120% غلط من به کار میبرم برای که حرفم رو زده باشم. 20% هم شما اضافه میارید، اون 20% هم برای جاهایی که میخواید نصیبیلی رد بکنید و اینها، با 100% میتونید نابغه بشید. به شرط این 6 تا آدرسی که من دادم حداقل 5 تاشو برید دنبالش تا جلسه آینده میشه. موفق باشید.